ما خبر. هفته بامداد در ایران. با عرض سلام و درودهای گرم به خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 28 آوریل 2015 میلادی. امروز در بامداد در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای مشهد، اهواز و ارومیه، و البته در بعد از ظهر در زنجان، قزوین، ساری، اصفهان، یزد و بیرجند هم آسمان نیمه ابری خواهد شد، اما از باران خبری نیست. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 17 درجه در ارومیه و ساری تا 28 درجه در سبزواره، مشهد و تهران 25 درجه، اصفهان 26، رشت 22 درجه، سنندج و همدان 21 درجه. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 24 درجه در آباده تا 40 درجه در ایران شهر، 38 درجه در اهواز و آبادان، 28 درجه در شیراز، 32 درجه در زاهدان و 36 درجه در بم و بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی رادیو فردا سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحریری کیان معنوی و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد، که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. وزرای خارجه ایران و آمریکا دوشنبه شب در نیویورک ملاقات و درباره موضوع هسته‌ای ایران گفتگو کردند. بنابر گزارش ها وندی شرمن و عباس عراقچی، معاونان وزیر خارجه دو کشور، نیز در این نشست حضور داشتند. پیش از این خبرگزاری فرانسه خبر داده بود که در این دیدار در کنار بحث پیرامون مناقشه هسته‌ای تهران، مسئله یمن نیز مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکایی خبر داده بود که آقای کری از همتای ایرانی خود خواهد خواست که برای کاهش خشونت‌ها در یمن اقدام کند. هنوز جزئیاتی از مذاکرات روز دوشنبه منتشر نشده. کری و ظریف برای شرکت در کنفرانس بازنگری معاهده NPT در نیویورک به سر می‌برند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست کنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر پیوستن اسرائیل به این معاهده تاکید کرد. آقای ظریف که به نمایندگی از جنبش عدم تعهد سخنرانی می‌کرد، خواستار اجرای کامل قطعنامه 1995 در مورد ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه شد. به گزارش رویترز آقای ظریف گفته است کشورهای جنبش عدم تعهد اسرائیل را تهدیدی جدی و مداوم علیه امنیت کشورهای همسایه آن و دیگر دولت‌ها می‌دانند و اسرائیل را به خاطر تولید و ذخیره مداوم تسلیحات هسته‌ای محکوم می‌کنند. آقای ظریف تأکید کرده است که هر گونه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای جنایت علیه بشریت، نقض منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. اسرائیل تاکنون اظهار نظرها در مورد اینکه تنها کشور دارای زرادخانه اتمی در خاورمیانه به شمار می‌رود را تأیید یا تکذیب نکرده است. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر مذاکرات دشوار پیش روی هسته‌ای با ایران گفت ایالات متحده و 5 قدرت جهانی بیش از همیشه به توافق هسته‌ای با ایران نزدیک هستند، توافقی که به گفته جان کری جهان را ایمن‌تر خواهد کرد. جان کری که روز دوشنبه در نشست افتتاحیه کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می‌گفت، تاکید کرد که تمرکز مذاکرات اتمی با ایران از ابتدا بر اجرای کامل این پیمان بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال افزود که هنوز برخی از مسائل کلیدی حل نشده و طرف‌های مذاکره کار سختی را پیش رو دارند. پیش از این مقامات ایران اعلام کرده بودند که مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته خواهد شد. با گسترش اعتراضات در شهر بالتیمور آمریکا در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست در بازداشتگاه پلیس، فرماندار مریلند حالت اضطراری اعلام کرد. به گزارش رویترز در ادامه ناآرامی‌های شهر تاکنون 15 افسر پلیس مجروح شده و 27 تن دستگیر شدند. مدارس بالتیمور اعلام کردند که روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود. تازه‌ترین اعتراضات در آمریکا به مرگ فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوستی باز می‌گردد که 15 روز قبل در بازداشتگاه پلیس اتفاق افتاد. به گزارش CNN آقای گری با اتهامات مرتبط با حمله اسلحه دستگیر شده بود، اما در مدت بازداشت بر اثر آسیب شدید در ستون فقراتش فوت کرد. مقام‌های رسمی تعهد دادند که تحقیقات جامعی درباره مرگ وی انجام خواهند داد. و دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد که کارگران در روز کارگر راهپیمایی صنفی برگزار خواهند کرد. به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اعلام این خبر افزود، راهپیمایی روز جهانی کارگر فرصتی برای بیان مشکلات صنفی کارگران است و نظم عمومی را برهم نمی‌زند. دبیر کل خانه کارگر روز دوشنبه از همه کارگرانی که دغدغه مسائل صنفی را دارند دعوت کرد تا اگر به گفته او از نظر روحی و جسمی در وضعیت مساعدی هستند، در مراسم روز کارگر حاضر شوند. خبرگزاری ایلنا هیچ اشاره‌ای به محل و زمان برگزاری این راهپیمایی نکرده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. بعد از ظهر دوشنبه، اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل متحد، محل دیدار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود. این دیدار در کنار سخنرانی‌های افتتاحیه کنفرانس بازنگری به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل متحد انجام شد. در بحث اقتصادی امروز، فریدون خاوند درباره سرنوشت ذخایر ارزی ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده هم مثل هر روز وعده داریم ببینیم از میان صفحات مختلف روزنامه‌های امروز ایران چه مطالبی انتخاب کرده، هم روزنامه‌های سراسری و هم مطبوعات استانی کشور. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش خواهیم زد. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما، چنانچه پیامک‌هایی که می‌فرستید در طول برنامه به دستمون برسه، پخش خواهیم کرد. از همینک دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از ظهر دوشنبه در اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند. از زمان قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، این نخستین بار است که یک وزیر امور خارجه ایالات متحده قدم به اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل متحد می‌گذارد. نادر صدیقی:
دیپلماسی ایالات متحده روز دوشنبه در دو جهت حرکت کرد. نخست در جبهه پیشبرد دیپلماسی اتمی با جمهوری اسلامی ایران و دیگری تلاشی همه جانبه برای پیشبرد دیپلماسی داخلی با قانونگذاران آمریکایی که نسبت به پیامدهای توافق اتمی با ایران بسیار بدبینند. و اجرای دیپلماسی اتمی با جمهوری اسلامی، جان کری ارشدترین دیپلمات آمریکا با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف عصر روز دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. ملاقات این دو همزمان با تجدید گفتگوهای هسته‌ای در نیویورک در حاشیه کنفرانس بازنگری پیمان NPT یا جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک صورت گرفت. روز دوشنبه محمد جواد ظریف نخستین دیپلماتی بود که در اجلاس افتتاحیه کنفرانس از سوی کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها سخنرانی کرد. آقای ظریف گفت که کشورهای دارنده سلاح‌های اتمی در زمینه از بین بردن ذرات‌خانه هسته‌ای خود پیشرفتی نداشتند. آقای ظریف افزود کشورهای فاقد سلاح اتمی تضمین بی‌قید و شرطی که از حیث حقوقی هم برای امنیت آنها الزام آور باشد دریافت نکردند.
The non-nuclear weapons state parties have yet to receive unequivocal and legally binding.
محمد جواد ظریف به نمایندگی از سوی کشورهای غیر متعهد نسبت به دکترین نظامی امنیتی کشورهای عضو باشگاه اتمی جهان و سازمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت که این کشورها به شیوه غیر قابل پذیرشی امنیت خود را بر اساس بازدارندگی هسته‌ای و اتحاد متکی بر این گونه سلاح‌ها پیوند زدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا سخنران بعد از ظهر نخستین اجلاس کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بود و می‌گوید برای آنکه این پیمان پایدار بماند باید اطمینان حاصل کنیم که واژگان آن از وزن لازم برخوردارند و الزام آورند و امضا کنندگان آن پذیرای آن هستند. آقای کری افزود این هم بدان معناست که جهان در مردود شماردن سلاح‌های هسته‌ای متحد بماند. او گفت ایالات متحده و شریکانش در گروه 5+1 با ایران بر سر مجموعی از پارامترها گرد هم آمدند که اگر نهایی و اجرایی بشوند تمام راه‌های ممکن دستیابی ایران به مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای را می‌بندد و به جامعه جهانی اطمینان خاطر می‌دهد که برنامه اتمی ایران صرفاً صلح‌آمیز است.
I want you to know the hard work is far from over and some key issues remain unresolved.
وزیر خارجه آمریکا افزود که گفتگوهای سنگین به پایان خود نرسیده و هنوز هم برخی مسائل کلیدی حل ناشده باقی مانده. با این حال فاصله دستیابی به یک توافق خوب همه جانبه بسیار کوتاه‌تر شده. فومیو کیشیده وزیر خارجه ژاپن است که به همراه نخست وزیر این کشور میهمان رسمی دولت آمریکا است. گفت ژاپن به عنوان تنها کشوری که از بمباران اتمی آسیب دیده برای تقویت NPT سه پایه اصلی آن و حرکت به سوی رهایی جهان از سلاح هسته‌ای اهمیت ویژه‌ای قائل است. او از تمام کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای و سایر کشورها خواست تا در این راه به اقدامی مشترک دست بزنند. وزیر خارجه ژاپن به ویژه مسئولیت دارندگان سلاح‌های هسته‌ای را مضاعف توصیف کرد و همکاری بین‌المللی را تنها راه چاره نامید.
گزارش نادر صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، محل گفتگوهای کنفرانس مربوط به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود. پیش از آن که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، دوتا از پیامک‌هایی رو که دیروز به دستمون رسید بعد از برنامه براتون می‌خونیم. شنونده‌ای نوشته یک ماه بمباران یمن ادامه داره و سکوت مجامع جهانی در محکومیت آن مایه ننگ است. شنونده دیگری نوشته من صبح که میرم سر کار رادیوی شما رو تو فاصله برازجان تا بوشهر یک ساعت گوش میکنم. بعد ایشون گفته 10 سال بادمجان میکارم، امسال رو دستم مانده، کسی نیست بخره، چه کار کنم؟ دولت به دادمون برسه، فقط باید سیاسی بگیم تا پخش بشه. غیر سیاسی بود، اقتصادی بود برایشون که پخش کردیم. خیلی ممنون از پیامک های شما. اینک شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم.
من میخواستم دو تا چیز مختلف رو بگم. یکی در مورد وزیر دادگستری ایران برگشته گفته به خبرنگارا موضوع پولای کثیف رو دیگر ادامه ندهید. من میخواستم بهش بگم آقای وزارت کشور، چرا هر جایی که فساد میشه و هر جایی که نظام و مجلس و نمایندگان مجلس حتی فساد هست و اینجوری شما کوتاه میایید؟ واقعا از بنده مردم چه توقعی دارید؟ و یه چیزی دیگه میخواستم بگم، با حرف آقای روحانی میخواستم، من فقط با حرف آقای روحانی موافقم.
آقای روحانی ریاست جمهوری در جمع فرماندهان پلیس وقتی میگن وظیفه پلیس فقط اجرای قانونه، دلیلشون هم این هست که این کشور اسلامی، قوانین از مجاری گوناگون گذشته و اسلامی هست، تصویب شده، بنابراین پلیس هر کاری میکنه فقط در چارچوب قانون باید باشه. حالا چرا یه عده اینقدر وحشت کردن و میپرن به اصطلاح به فرمایشات ایشون؟ وحشتشون از اینه که اگر پلیس خدایی نکرد یه روزی قانونمند بشه، بعد برای افرادی که میخوان بتازن، میخوان زور بگن، فضا برای اونا تنگتر میشه.
میخواستم مردم ایران بپرسم به نظر شما مردم در زمان قدیم چطور میتونستن تفاوت بدن بین حسین و یزید؟ و از شما میپرسم این خامنه ای که میگه جمعیت ایران باید 150 میلیون بشه و از این بر آقای عیسی کلانتری که مدیر آب هست میگه آقا آب ما اندازه 30 میلیون نفر داریم، آیا باورتون نمیشه این آدم دشمن کشور من و توه؟ تا کی نمیخوایم دست دست هم بدیم و کشورمونو بسازیم؟
رهبر معظم انقلاب میفرمایند همه کارها را میشود برای خدا انجام داد. دزدی، غارت بیت المال، سرازیر کردن دلارهای بی حساب برای حماس و حزب الله لبنان و کمک های مالی و نظامی برای بقای قاتل حدود 300 هزار نفر مردمان خود، جنایت، خیانت، فساد و اونچنانی، همه اینها را می شود برای خدا انجام داد. واقعا
امروز درباره سرنوشت ذخایر ارزی ایران با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در همایش ملی کار که روز گذشته برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از برباد رفتن حجم عظیمی از دلارهای نفتی ایران سخن گفت و این رویداد رو به عملکرد نادرست حساب ذخیره ارزی نسبت داد. میخواستم درباره این داستان از شما بپرسم.
حساب ذخیره ارزی که آقای جهانگیری از اون صحبت میکنه در سال 1379 دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به وجود اومد تا مازاد درآمد ارزی ایران از محل نفت در اون واریز بشه. این حساب در واقع میبایست نوعی صندوق حاکمیتی باشه که در خیلی از کشورها به وجود آمده به منظور بیمه کردن دولتها در برابر رویدادهای غیر مترقبه. متاسفانه حساب ذخیره ارزی سرنوشت بدی پیدا کرد و در سال 1389 وظایفش منتقل شد به نهاد تازه‌ای به نام صندوق توسعه ملی. اسحاق جهانگیری در صحبت‌های روز گذشتش به ناکام ماندن حساب ذخیره ارزی نظر داره. او میگه دولت خاتمی در سال 1384 این حساب رو با حدود 12 میلیارد دلار تحویل دولت احمدی نژاد داد و با توجه به رونق چشمگیری که در بازار جهانی نفت به وجود آمده بود، اگر مقررات پیش بینی شده در برنامه سوم و چهارم به اجرا گذاشته میشد، موجودی حساب ذخیره ارزی می بایست تا زمان ایجاد صندوق توسعه ملی در سال 89 برسه به 170 میلیارد دلار، ولی در عمل موجودی حساب صفر بود.
آقای خاوند، موجودی صندوق توسعه ملی که وظایف حساب ذخیره ارزی رو بر عهده گرفته در حال حاضر چقدر است؟
آمار گوناگونی در این زمینه ارائه شده. سال گذشته به نقل از صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته شده بود با توجه به تعهداتی که برای این صندوق به وجود آمده و برداشت‌هایی که از اون انجام می‌گیره، موجودی اون هم منفی است. البته بعداً آقای حسینی این گفته‌ها رو تکذیب کرد. منابع مجلس هم بارها از برداشت‌هایی صحبت می‌کنند که از سوی دولت روحانی از منابع صندوق توسعه ملی انجام گرفته. و اگر این اتهام‌ها درست باشه، میشه گفت که این نهاد همون سرنوشتی رو پیدا کرده که حساب ذخیره ارزی. ولی از طرف دیگه بعضی دیگر از منابع داخلی موجودی صندوق رو 50 تا 70 میلیارد دلار اعلام میکنه.
گویا قرار هست هیئتی از ایران به نروژ بره برای آشنا شدن با چگونگی مدیریت منابع ارزی.
بله، نروژ بهترین صندوق حاکمیتی دنیا رو داره با حدود 950 میلیارد دلار موجودی که عمدتاً از محل صادرات نفت به دست اومده و سالانه 16% سود میده. برای کشورهایی چون ایران و ونزوئلا که بخش بسیار بزرگی از منابع ارزیشون رو برباد دادند، نروژ درس بزرگی است در زمینه چگونگی حفظ ثروت ملی و پاسداری از اون در خدمت نسل‌های امروز و فردای کشور.
بسیار خوب آقای خواهند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. سه شنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم برای نگاهی به روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده سلام به شما.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اول از همه صفحه اول چند تا روزنامه مثل اعتماد، قانون و شرق رو برای ما انتخاب کردید.
بله، روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش به اختصاص به علی مطهری و پاسخهای نماینده مجلس درباره به دانشجویان درباره بحث حجاب در ایران که ایشو گفته من قائل به سختگیری در حجاب نیستم اما قائل به بی‌حجابی هم نیستم. تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی است درباره دو سخنرانی آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی درباره فساد و رازهای ناگفته پشت پرونده های فساد که به نوشته این روزنامه آقای جهانگیری گفته باید پشت پرده بابک زنجانی و کسانی که از او حمایت میکردند شناسایی بشن. یک گزارش همین روزنامه داره درباره اطلاعی که وزارت کشور صادر کرده بعد از حضور وزیر کشور در مجلس که گفته وزیر کشور عقب نشینی نکرده بود و یک جوری اظهارات خودش رو به دلیل علنی بودن جلسه با ملاحظات بیشتری بیان کرده. اما روزنامه قانون در تیتر یک گزارش منتشر کرده با عنوان ائتلاف منهای مصباح و نوشته که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم که دو تشکل اصولگرا هستند در مجلس خبرگان سال آینده در انتخابات که در زمستان 94 برگزار خواهد شد، منهای آقای مصباح یزدی لیست و فرست انتخاباتی خودشون رو معرفی میکنن. آقای عیسی کلانتری هم به روزنامه قانون گفته که آقای احمدی نژاد در 8 سال اقتصاد و صنعت و کشاورزی ایران رو تخریب کرد و حتی میشه اون رو نسل کشی توصیف کرد. و روزنامه شرق هم غیر از اینکه در عکس یکی خودش از قول محمد غرضی نوشتی که واگذاری شرکت مخابرات حرام و غیر قانونی بود، خبر داده که مجله زنان امروز هم روز گذشته از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
واکنش چند تن از روحانیان بلندپایه قم به سخنان حسن روحانی درباره وظایف نیروی انتظامی در روزنامه‌ها با استاپ‌های داشت آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه‌ها امروز نگاه دوگانه‌ای داشتن به واکنش برخی از روحانیان بلندپایه در قم به اظهارات آقای روحانی. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست نوشته که مراجع تقلید در قم گفتن که آقای روحانی که گفته بود کار نیروی انتظامی اجرای اسلام نیست بلکه اجرای قانون هست، این چراغ سبز به مفسدان اخلاقی هست و نباید مقام‌های اجرایی چنین اظهاراتی رو بیان کنند. اما روزنامه شهروند از نگاه دیگری به واکنش روحانیان قم نگاه کرده و گزارشی در این باره نوشته. این روزنامه تاکید کرده که آقای روحانی گفته بود که چون در ایران اسلام منطبق بر قانون هست بنابراین نیروی انتظامی فقط باید در حد اجرای قانون اقدام کنه و روزنامه شهروند نوشته که این یک سناریویی هست که اظهارات آقای روحانی و دیگر مقام‌های دولتی رو به شکل ناقص به روحانیان قم منتقل.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره نگرانی چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان از عقب نشینی رحمانی فضلی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس.
بله، روزنامه آفتاب یزد در این گزارش با تیتر آقای روحانی وزیر شجاع می‌خواهیم نوشته که شماری از چهره‌های اصلاح طلب در گفتگو با این روزنامه ابراز نگرانی کردند از عقب نشینی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی و از جمله این چهره‌ها آقای محمد محمد صادق جوادی حصار هست که به روزنامه آفتابیت گفته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی یعنی وزیر کشور گرایش سیاسی خاصی داره، به طیف خاصی از اصول گرایان وابسته است و به همین دلیل ایشون اهل درگیری نیست و نمیتونه پای افشاگری خودش بیسته. البته ایشون تاکید کرده، یعنی آقای جوادی حصار، که در جریان انتخابات همین نگرانی وجود داره که آقای وزیر کشور آقای رحمانی فضلی نتونه پای رأی مردم بیسته. این رو به طور ضمنی بیان کرده. آقای محمد حسین کاشفی و آقای اکبر اعلمی هم دو چهره نزدیک به اصلاح طلبان هستن که در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد ابراز نگرانی کردن از عقب نشینی وزیر کشور.
روزنامه ابتکار گزارش داده که کم فروشی جای گران فروشی در بازار رو گرفته.
بله، روزنامه ابتکار امروز گزارش مفصلی داره با تیتر کم فروشی جای گران فروشی در بازار را گرفته است و نوشته که این روزها بعد از اینکه دلار قیمتش نوسان داشت و دولت هم نرخ تورم رو تا حدی تونسته کنترل کنه، به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پدیده تازه‌ای مشاهده میشه و این پدیده کم فروشی به جای گران فروشی هست. اجناس در شرکت‌های مختلف قیمت‌هاشون کاهش پیدا کرده، اما روزنامه ابتکار نوشته که حجم و وزن اجناس که به ویژه کالاهای اساسی که در اختیار مردم قرار میگیره هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در چند فروشگاه زنجیره‌ای دست کم نوشته این روزنامه کاهش پیدا کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای استاد.
در میان پیامک های شما شنونده‌ای در پیوند با پول های کثیف نوشته اگر پول های کثیف را به مدیران و مسئولان حکومتی بدهند آنها استقبال میکنند یا نوش جان میکنند به قول این شنوندهش. شنونده دیگری هم نوشته آقای ظریف در حرف زدن با وزیر امور خارجه روسیه فرقی ندارد، خیلی قشنگ در خارج حرف میزند ولی در داخل نه. این نظر این شنونده است. اینک با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و سری بزنیم به جهان ورزش.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، بامداد سه‌شنبه‌تون بخیر، همچنین همکاران عزیزم در رادیو فردا خسته نباشید. اولین خبر ورزشی انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری و انتخاب علی مرادی برای ریاست این فدراسیون طی 4 سال آینده. او منتقد جدی حسین رضازاده بود در سالهای گذشته و حالا باید دید که آیا فقط جای مسئول و منتقد در فدراسیون وزنه برداری عوض میشه یا اینکه نه، این دو گروه به وفاق میرسند و حاشیه ها رخت برمیبنده از فدراسیون رشته مدال‌آور وزنه برداری. اما در پی اتفاقات اخیر باشگاه پرسپولیس و ماجرای درگیری و فحاشی خانزاده مدافع این تیم در بازی پرسپولیس مقابل لخویا در قطر، این باشگاه تصمیم گرفت 30% از مبلغ قرارداد خانزاده کسر کنه و تا اطلاع ثانوی هم حق امرای پرسپولیس رو نداره. همچنین پیام صادقیان به خاطر حاشیه‌هایی که باز هم برای باشگاه پرسپولیس به وجود آورد از سوی برانکو ایوانکوویچ سرمربی این تیم در اختیار باشگاه قرار گرفته و حق حضور در تمرینات رو نخواهد داشت. اتفاقاتی که شاید خیلی زودتر از اینها باید رخ میداد در تیم پرسپولیس، نه اینکه کار بکشه به هفته های پایانی لیگ برتر که پرسپولیس شرایط خوبی در جدول نداره. از مشکلات و حاشیه های پرسپولیس همین بس که یه نکته رو عادل فردوسی پور دیشب در برنامه 90 اشاره کرد، عزیز اصلی دروازه‌بان این باشگاه در گذشته که سابقه حضور در تیم ملی و بازی در المپیک رو هم داره درگذشت، همچنین حجت الله خطیب سرپرست پیشین باشگاه پرسپولیس. اما این تیم فراموش کرد که با بازوبند مشکی بازی خودش مقابل سایپا رو برگزار کنه، اتفاقی که کاملا مرسومه در دنیای فوتبال در قاره های مختلف. ادای احترام به پیشکسوتان و مسئولین سابق هر باشگاهی که از دنیا میرند این کمترین کاریه که اون باشگاه باید انجام بده. به هر حال مزایده سوم باشگاه پرسپولیس فردا برگزار میشه و باید دید که چه سرنوشتی پیش روی این باشگاه پرطرفدار خواهد بود. امروز در فوتبال اروپا باشگاه بارسلونا مقابل خطافه قرار میگیره. در فاصله 5 هفته تا پایان لالیگا بارسلونا برتری 2 امتیازی داره نسبت به رئال مادرید و رئالی ها منتظر لغزش بارسلونا هستند که این فاصله رو جبران کنن. البته بعید به نظر میرسه که این لغزش اگر قرار رخ بده امشب رخ بده و در برابر خطافه، اون هم در حالی که بارسا در شرایط بسیار خوبی به سر میبره و میزبان هم هست در این مسابقه. حالا ببینیم چه اتفاقی رخ میده فردا درباره نتیجه این بازی. همچنین تازه ترین خبرها از دنیای ورزش در خدمتتون خواهم بود. روز خوبی رو براتون آرزومندم تا بامداد چهارشنبه و آخرین خبرهای ورزشی. بدرود.
مهدی رستم‌پور بود. ساعت 7:30 است. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سپاسگزاریم از اینکه رادیو فردا رو در این بامداد انتخاب کردید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب امروز، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم.
وزرای خارجه ایران و آمریکا دوشنبه شب در نیویورک ملاقات و درباره موضوع هسته‌ای ایران گفتگو کردند. کنفرانس یک ماهه بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با پیام دبیرکل این سازمان آغاز شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست کنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر پیوستن اسرائیل به این معاهده تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر مذاکرات دشوار پیش روی هسته‌ای با ایران گفت ایالات متحده و 5 قدرت جهانی پیش از همیشه به توافق هسته‌ای با ایران نزدیک هستند، توافقی که به گفته جان کری جهان را ایمن‌تر خواهد کرد. وزیر خارجه ایران در سخنانی در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هر گونه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای را جنایت علیه بشریت و نقض منشور سازمان ملل خواند. در پی مراسم خاکسپاری فردی گری، جوان سیاه‌پوستی که در بازداشتگاه پلیس آمریکا به قتل رسید، شهر بالتیمور در ایالت مریلند به صحنه درگیری و زد و خورد شدید میان صدها معترض با پلیس تبدیل شد. دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که کارگران در روز کارگر راهپیمایی صنفی برگزار خواهند کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات مجله زنانه امروز به مدیر مسئولی شهلا شرکت را توقیف کرد. دلیل توقیف این مجله طرح موضوع ازدواج سفید یا زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی اعلام شده است. رئیس ستاد بحران نپال از افزایش آمار قربانیان زلزله روز شنبه به بیش از 4300 نفر خبر داد. و دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای به کمیته تحقیق این سازمان درباره رویدادهای جنگ غزه از حملات اسرائیل به اماکن این سازمان و ذخیره سلاح توسط شبه نظامیان فلسطینی در این اماکن انتقاد کرد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره بحران آب و سخنان معاون اول مشاور معاون اول رئیس جمهوری درباره اینکه گفته عملاً تمام رودخانه ها خشک شده و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. سپس در گزارش دیگری به افغانستان خواهیم رفت و درباره حضور نیروهای موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش گزارشی خواهیم داشت. بعد از اون با شهرام رفیزاده نگاهی به مطالب مطبوعات استانی خواهیم انداخت. با فرج سرکوهی هم وعده داریم که به ویژه درباره توقیف مجله زنان امروز خواهد پرداخت و همچنین بردیا افشین که از جهان موسیقی خواهد گفت. عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران در امور آب، کشاورزی و محیط زیست اعلام کرد که ایران با بهره برداری از 97% آبهای سطحی خود عملاً تمام رودخانه هایش را خشک کرده و دیگر در طبیعت با آبی باقی نمانده است. به نوشته روزنامه شهروند، وزیر اسبق کشاورزی ایران گفت اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 70% ایرانیان، یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون تن، برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. اما با وضع سیاست خارجی ایران کدام کشورها حاضرند آنان را اسکان دهند؟ بهروز کارونی
مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست که روز شنبه در بنیاد ملی امید ایرانیان سخن می گفت، با اشاره به اینکه وزارت نیرو در سالهای گذشته جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت، افزود حالا بحران خشکسالی به اندازه‌ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شدند، اما کمی دیر شده است. عیسی کلانتری در سخنان خود همچنین گفت که در حال حاضر 70% جمعیت ایران با سرانه زیر 900 متر مکعب آب در سال زندگی می کنند. عیسی کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه سدسازی‌های بی حساب و کتاب در ایران نامید افسود، مشکل ما این است که زمان اجرای پروژه ها یا کم سواد هستیم یا اتفاقات را پیش بینی نمی کنیم یا نظر کارشناسی را باور نداریم. مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعات خشکسالی برای جمعیت ایران گفت که در این زمینه به رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده است و افسود که در نامه خود نوشته است که اگر می‌خواهیم به رقم جمعیت 150 میلیون تن برسیم، قبل از هر چیز باید منابع آبی را نجات دهیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و گفته است که این جمعیت باید به 150 میلیون تن برسد. عیسی کلانتری بدون اشاره به پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به گزارشش هشدار داد که بحران خشکسالی در ایران به وضعیتی رسیده است که به اعتقاد او حیات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است. مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران اضافه کرد وضع آبی برخی از شهرهای ایران مانند شاهرود و نیشابور به سطحی رسیده است که از نظر تعاریف علمی و استانداردهای جهانی به شهر مرده تعبیر می شود. به نوشته ای روزنامه شهروند، عیسی کلانتری همچنین هشدار داد که با منابع آبی موجود و در صورت استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های صنعتی و در صورت رسیدن به بهره‌وری 1.5% تا سال 1404 تنها می‌توان برای 33 میلیون تن غذا تولید کرد. این در شرایطی است که بهره‌وری در ایران در حال حاضر تنها 0.2% است. مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود اسد گتوند به عنوان پروژه نام برد که با 3600 میلیارد تومان سرمایه گذاری علاوه بر شور کردن آب شیرین، خاک حاصلخیز منطقه را شور کرده است. او اشاره کرد که میزان شوری آب پشت این سد 3.5 برابر شوری دریای عمان است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در روزهای گذشته وضعیت امنیتی در برخی از ولایت‌های شمال افغانستان از جمله کندوز رو به وخامت گذاشته. مخالفان دولت مرکزی افغانستان منطقه گلتپه در ولایت کندوز رو تصرف کردند و روز دوشنبه جنگ و درگیری به چند کیلومتری مرکز ولسوالی امام صاحب کشیده شد. جواد کوروشی.
به گزارش خبرنگاران بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیروهای طالبان به همراه گروه‌هایی که گفته می‌شود با گروه موسوم به خلافت اسلامی ارتباط دارند، در روزهای گذشته با تشدید حملات خود به بخش‌های شمال افغانستان تلاش دارند شهر کندوز را در این منطقه تصرف کنند. محمد عمر صافی والی کندوز به بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید شمار مهاجمین به این منطقه به حدود 3000 نفر میرسد. والی کندوز روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با تایید این حملات گفت:
نه تنها در کندوز بلکه در 9 ولایت صفحات شمال تحرکات دشمن زیاد شده و علت از این است که در استراتژی دشمن تغییر آمده و دشمن کوشش میکنه که جنگ از جنوب به شمال بره و سرحدات دور و جنگلزار باید یا به دسترس خود داشته باشه تا بتواند از این طریق به مملکت‌های دیگر هم سرایت بکند. به او اساس شمال تحت فوکس بیشتر دشمن قرار گرفته و دشمن همو علایق دینی که با کندوز داشتن، سابق نفوذی که در کندوز داشتن و به او اساس دشمن زیاد توجه بیشتر دریجه کردن و تقریبا 3 روز قبل این حرکات را آغاز کردن. برنامه و پلان سیوا داشتن، تقریبا از 4 ولایت جمع‌آوری کرده بودند و میخواستن که شهر کندوز و ولسوالی کندوز در یک وقت سقوط بده، ولی سر پلان خود ناکام ماند و به او اهدافی که سیوا میخواستن نائل نامده، تلفات خیلی زیاد را متحمل شد.
والی کندوز در مصاحبه خود با بخش ترکمن رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید در این حملات طالبان و گروه داعش با هم همکاری میکنند. از حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل و منطقه در آلمان، پرسیدم آیا خطر نفوذ داعش در افغانستان خطری جدی است؟ حبیب حسینی فر:
خطر تا حدودی جدی هستش، گرچه نمیشه گفت که در آینده نزدیک اینها بتونن در سطح طالبان برآمد بکنند. در نظر بگیریم که خود آقای غنی در همین ماه مارس که در آمریکا بود در حال کنگره آمریکا به این خطر اشاره کرده. اخیراً جنرال لوستوم که خب معاون غنی است باز اشاره کرده. و خب یک مشکل اینه که حتی به مناطق شمالی افغانستان به همون قندوز یا کندوز هم سرایت کردن این داعشی ها. به نظر میاد که بخشی از اون طالبان پاکستان که در نتیجه حمله ارتش پاکستان بیشتر به طرف افغانستان به سرازیر شدن، بخشی از این نیرو رو تشکیل میدن، سرخوردگان از خود طالبان به نوعی پیوستن به داعش و زیر پرچم داعش دارن عمل میکنند. اینها همه رو که بذاریم کنار هم میبینیم که در یک سری از ایالاتی مثل غزنه یا هلمند و زابل و کندوز که الان صحبتش هستش یه مقداری نیرو گرفتن. با همه این احوال به نظر میاد که درگیریشون با طالبان اونقدر هست که اینا نتونن به انسجام و وحدت عمل و وحدت نظر برسند و در این حال شرایط امنیتی در اون افغانستان که یه مقدار شاید بدتر شده کمک بکنه که در برخی از حفره‌هایی که طالبان حضور ندارن اینا بتونن یه مقدار برآمد بکنن و حضوری به هم برسونن.
مسئولان شورای ولایتی کندوز میگویند 65% خاک این ولایت به تصرف مخالفان مسلح دولت درآمده است و هم اکنون 3 ولسوالی در این ولایت در مرحله سقوط قرار دارند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی ولایت کندوز هشدار داده است که اگر مسئولان مرکزی سریعاً به وضعیت کنونی توجه نکنند مرکز این ولایت نیز سقوط خواهد کرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم ببینیم از میان مطبوعات استانها چه مطالبی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، گویا روزنامه عصر مردم خبر داده که مصوبات سفر حسن روحانی به استان فارس ظرف 2 سال عملیاتی میشه. جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
بله، روزنامه عصر مردم که در شیراز منتشر میشه گزارش داده که آقای حسن روحانی و شماری از مقام‌های دولتی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی روز چهارشنبه به شیراز سفر خواهند کرد. سفر آقای روحانی و هیئت دولت به شیراز به نوشته این روزنامه در این سفر قرار است وعده‌هایی و مصوباتی از سوی دولت اعلام بشه به طور رسمی که آقای محمد احمدی استاندار فارس به روزنامه عصر مردم گفته که این برنامه‌هایی که از سوی دولت در این سفر اعلام خواهد شد طی 2 سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. شیراز در چند هفته و چند ماه گذشته بحران‌های مختلفی رو پشت سر گذاشته که یکی از اونها حمله نیروهای لباس شخصی به علی مطهری نماینده مجلس بوده. در این حال روزنامه اصل مردم نوشته که نرخ بیکاری همزمان با سفر آقای روحانی به استان فارس اعلام شده 10.1%. یک گزارش همین روزنامه در شماره امروز خودش داره درباره اینکه مردم استان فارس و شیراز چه خواسته هایی از دولت آقای روحانی دارن. از جمله رفع بیکاری هست. تاکید کردن در گفتگو با این روزنامه که آقای روحانی باید بر سر وعده های خودش که در زمان انتخابات بیان کرده بود بیسته و البته اجازه نده که افراد بدون منطق صحبت کنند.
صدای مهیب انفجاری در بخش‌هایی از شهر بجنورد شنیده شد و روزنامه خراسان شمالی دلایل وقوع این انفجار را عنوان کرده.
بله، روزنامه خراسان شمالی گزارش داده که روز گذشته صدای مهیب انفجاری در کوه بابا موسا از سوی مردم در بجنورد شنیده شده که حتی برخی از مردم گمان کردن که زلزله خفیفی رخ داده و نگرانی هایی میان مردم ایجاد شده. برخی از شهروندان با این روزنامه یعنی روزنامه خراسان شمالی تماس گرفتن و ابراز نگرانی کردن که چرا اگر این انفجار از پیش برنامه ریزی شده بوده چرا به مردم اطلاع رسانی نشده. مدیر راهداری و راهسازی خراسان شمالی به این روزنامه گفته که این موضوع صدای انفجار مربوط است به انفجاری که در کوه بابا موسا رخ داده، کوهی که در نزدیکی فرودگاه بجنورد قرار داره و هدف از این انفجار هم کاهش ارتفاع این کوه بوده تا هواپیماهای پهن‌پیکر بتونن در فرودگاه بجنورد به زمین بنشینن. اما بسیاری از مقام‌ها از جمله مسئولان آتش نشانی بجنورد اعلام کردن که حتی ما هم از این انفجار اطلاعی نداشتیم.
از خراسان ما رو به استان گیلان میبرید، چرا که روزنامه گیلان امروز از وقوع تراژدی برای رودخانه سراوان به کارگردانی مردم و مدیران در رشت گزارشی داده.
بله، روزنامه گیلان امروز گزارشی منتشر کرده درباره شیرابه های زباله هایی که در سایت دفن زباله سراوان دفن میشن، بعد این شیرابه ها روانه رودخانه سراوان میشن و بسیاری از رودخانه ها و محیط زیست این منطقه رو آلوده میکنن. اونطوری که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان آقای محمد رضا برجی به روزنامه گیلان گفته، گیلان امروز گفته روزانه 600 تن زباله در این مکان دفن میشه که شیرابه های اون راهی رودخانه سراوان میشن. البته روزنامه گیلان امروز در این گزارش اشاره‌ای هم به آلودگی گوهررود و رود زرجوب در رشت کرده که این دو رودخانه هم بسیار بسیار آلوده هستن و از آلوده ترین رودخانه های ایران به شمار میان و تاکنون هم برنامه‌ای برای مهار و کنترل این آلودگی اتخاذ نشده.
خب از مناطق سرسبز گیلان راهی استان سیستان و بلوچستان بشیم. روزنامه سیستان و بلوچستان از آغاز مسابقات بومی محلی دانش آموزان در این استان خبر داده.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده که روز گذشته رقابت‌های بومی محلی دانش آموزان سیستان و بلوچستان در زاهدان آغاز شده، به میزبانی یکی از ادارات آموزش و پرورش نواحی شهر زاهدان. اونطوری که آقای محمد کیخا که معاون تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان هست در آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اعلام کرده، 120 نوع بازی بومی و محلی در این استان وجود داره که 90 نوع اون شناسایی شده و 50 مورد هم به منطقه سیستان و 40 بازی هم به منطقه بلوچستان مربوط است. شماری از این بازی ها در این دوره از مسابقات از سوی دانش آموزان اجرا خواهد شد و مقام های آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تاکید کردند که هم دانش آموزان دختر و هم دانش آموزان پسر در این مسابقات حضور دارند.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
هیئت نظارت بر مطبوعات دیروز ماهنامه زنان امروز رو توقیف و پرونده این نشریه رو به دادگاه فرستاد. آقای سرکوهی، زنان امروز چرا توقیف شد و واکنش دستندرکاران این نشریه به توقیف مجله چه بود؟
مجله زنان امروز از سال گذشته منتشر میشه به مدیر مسئولی خانم شعلا شرکت. خانم شعلا شرکت سابقه بسیار طولانی داره در انتشار مجلات ویژه زنان، مثلا مجله زنان رو منتشر میکرد که این مجله هم در سال 1386 توقیف شد. به هر حال هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت ارشاد اسلامی دیروز اعلام کرد که مجله زنان امروز رو توقیف میکنه. علت توقیف رو در بیانیه که گفتن چنین نوشتن که ترویج پدیده مغایر با ارزش‌های دینی و ملی که به ازدواج سفید مصطلح است، برخی از مطالب این نشریه مصداق توجیه این ناهنجاری است و بر اساس بند 2.6 ماده قانون مطبوعات مغایر با عفت عمومی است، مجله توقیف شده، پرونده به دادگاه ارسال میشه. در واقع مجله زنان امروز یک گزارشی داشت درباره ازدواج سفید. ازدواج سفید اصطلاحی است که در ایران به کار میده برای زنان و مردانی که بدون ازدواج به اصطلاح قانونی یا شرعی با هم دیگه زندگی میکنن، پدیده‌ای که در غرب بسیار رایج هست و طبیعی هم هست. و مجله زنان امروز هم نگفته بوده در این گزارش که این خوب کاری است یا بد کاری، صرفا گزارش داده بوده که این پدیده در ایران هم وجود داره. حالا به هر حال این نشریه رو توقیف کردن. بعد درباره واکنش که پرسیدین، مدیر مسئول این مجله خانم شعلا شرکت در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفتش که اولا بحث درباره ازدواج سفید رو ما شروع نکردیم، وزارت کشور در یک بیانیه اعلام کرده که این پدیده در ایران رایج شده و ما به عنوان یک مجله‌ای که به هر حال مسئله مجله زنان هستیم و نیمی از جمعیت کشور هم زنان هستن به این مسئله پرداختیم و این نمیتونه دلیل توقیف باشه و اعتراض کرده به توقیف نشه.
بهزاد فراهانی نویسنده که بازیگر سرشناس تئاتر و سینما هم هست، همراه با چند بازیگر دیگه امروز و فردا در اصلویه در جنوب ایران نمایش خانی می کنند یا نمایش نام خانی. از این رخداد چه خبر؟
بله، این برنامه در بستر یک برنامه است به نام جشن‌های اردیبهشت تئاتر ایران که گروه های تئاتری به مناطق مختلف اعزام میشن، از جمله به منطقه پارس جنوبی یا اصلیه. گروهی هستش که بهزاد فراهانی هم عضو این گروه هستش و دیروز اینا در شهرستان جمع نمایشنامه خوانی کردن و امروز و فردا در عصبیه این کار رو خواهند کرد. نمایشنامه ایست از خود بهزاد فراهانی که داستان یک نمایشی است در سه پرده که در شهر و روستا و در فضای اسطوره‌ای رخ میده و داستانش این هستش که رستم و تهمینه میرن به دیدار گردآفرید. گردآفرید اون به اصطلاح قهرمان زن شاهنامه بود که با سهراب جنگید، اما حالا دیگه گردآفرید از پا افتاده به دلیل موقعیت ناانسانی علیه زنان و دیگه گردآفرید سابق نیست.
خبر دیگه درباره گرافیک هست. همزمان با روز جهانی گرافیک، هفته گرافیک 94 در ایران آغاز شد. آقای سرکویی،
بله، 27 آوریل هر سال روز جهانی گرافیک هست. در همه دنیا مراسمی به این مناسبت برگزار میشه. در ایران انجمن طراحان گرافیک ایران که یک مؤسسه غیر وابسته به دولت هست، یک مؤسسه در واقع مال خود هنرمندان گرافیست هست، هفته گرافیک برگزار میکنه در ایران به همین مناسبت. دیروز یک نمایشگاهی در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد که نمایشگاه به اصطلاح گرافیک متحرک بود و امروز هم قرار است در موزه هنرهای معاصر یک گرافیست فرانسوی به نام رودی باور و یک گرافیست استرالیایی به نام کنکاتو سخنرانی بکنن. نمایشگاهی از آثار این دو هم افتتاح خواهد شد و یک نمایشگاهی هم با عنوان در آغاز کلمه بود در روز پنجشنبه در موزه گرافیک ایران افتتاح میشه و یک نمایشگاه عکس و همین مناسبت با عنوان نیمه دیگر در 11 اردیبهشت ماه در مجموعه لاجوردی و چندین کتاب هم به مناسبت هفته گرافیک منتشر خواهد شد.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما. چه
در میان پیامک‌ها شنونده‌ای نوشته آیا واقعاً سردمداران منتخب جهان از عدالت و انسانیت و وجدان بی بهره اند؟ این سوالی بود که این شنونده در پیامکش مطرح کرده بود. چنانچه پیامک دیگه به دستمون برسه پیش از پایان صبحانه با خبر حتما خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین بریم سری بزنیم به جهان موسیقی.
سلام، امروز هم مثل عقرب سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها را انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم. به اسم You Built Me Up یا تو من رو ساختی از گروه Proclaimers، یکی از معروفترین گروه های راک اسکاتلندی که موسیقیشون سخت تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی اقوام سلتیکی از جمله خود مردمان اسکاتلند، با اونها آواز ترانه هاشون رو همیشه با لهجه غلیظ اسکاتلندی اجرا میکنند. Proclaimers رو چارلی و کریگ رید در سال 1983 میلادی 32 سال پیش پایه‌گذاری کردند و دیروز اونها دهمین آلبوم استودیویشون رو منتشر کردند، آلبومی به اسم Let's Hear It For The Dogs و این آهنگ آهنگ آغازین این مجموعه است.
Yeah.
آهنگی به اسم جک رابیت از آلبومی به همین اسم. این دومین آلبوم گروه سان فرمینه که یک گروه مستقل و نوپاست از منطقه بروکلین شهر نیویورک آمریکا. موسیقیش هم در فضای باروک پاپ و آرت پاپه. رسانه‌های آمریکایی که موسیقی مستقل رو دنبال می‌کنند مثل سایت پیچ فورک و رسانه‌های معتبر چاپ نیویورک مثل نیویورک تایمز و نیویورکر در هنگام انتشار آلبوم اول گروه از اون بسیار تمجید کردند و انتظار هم میره که آلبوم دوم گروه سان فرمین با استقبال این عده منتقدین روبرو شه. اولین تک آهنگ گروهی است به اسم دی اکادمیک، گروهی که نام و نشانی نداره، جوان و نوپاست و مستقل. این گروه در شهر مالینگار در مرکز جزیره ایرلند شکل گرفته. گروه 4 نفر است که اعضایش همگی هنوز پا به دهه 20 سالگیشون نگذاشتند. دی اکادمیک امیدواره به زودی یک مجموعه کوتاه چند آهنگی رو منتشر کنه. و همونجور که گفتم این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم اولین تک آهنگی است که از این گروه در بازارها منتشر شده و نشون میده که این گروه میتونه گروهی آینده دار باشه و بعداً از اون بیشتر خواهیم شنید. اما در آخر از مهمترین اثری میگم که در این هفته منتشر شده، آلبومی از گروه بلر، اولین مجموعه استودیویی این گروه معروف پس از 12 سال، آلبومی به اسم The Magic Whips که این 8th مجموعه استودیویی گروه بلر محسوب میشه. گروه بلر از جمله موفق‌ترین گروه‌های موسیقی راک آلترناتیو در دهه 90 میلادی محسوب میشه، گروهی که البته از جمله پیشگامان موج موسیقی بریت پاپ هم به حساب میاد، موجی که در اوایل اون دهه در دهه 90 از عرصه موسیقی مستقل بریتانیا برخاست و سخت تحت تأثیر فضای موسیقی پاپ راک دهه های 60 و 70 بود و جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داد. اون زمان گروه بلر در کنار گروه اوئاسیس از جمله چهره های مطرح موج بریت پاپ محسوب می شد. بلر البته بعد از اون برای یک مقطع 5-6 ساله در بین سالهای 2003 تا 2008 فعال نبود، اما اعضایش 7 سال پیش دوباره کنار هم قرار گرفتند. در طی این سالها چند اجرای موفق زنده رو برگزار کردند و حالا هم با انتشار آلبومی جدید طرفدارانشون رو کلی ذوق زده کردند. بعد بگم که از مجموعه جدید گروه بلر منتقدین هنری بسیار به گرمی استقبال کردند، از جمله روزنامه‌های تلگراف و میل چاپ بریتانیا در ارزش گذاری این آلبوم از 5 ستاره 5 رو به اون دادند و متاکریتیکس که ارزش گذاری منتقدین هنری رو گردآوری میکنه و نرمالایز و میانگین اونها رو میگیره به نمره 83 از 100 رسیده که نمره بسیار درخشان برای یک آلبوم محسوب میشه. ما با هم به آهنگی از همین آلبوم جدید گروه بلر گوش میدیم، آهنگی به اسم اونگ اونگ.
داشتم به پیامک های رسیده نگاه میکردم، اغلب اونها چون از طریق ایمیل فرستاده شده بسیار طولانیه، فرصت خوندنش نیست، ولی خب حتما اونها رو برای برنامه های دیگه خواهیم خوند. بدون شک منتظر دریافت پیامک های دیگری در برنامه های بعدی هم هستیم. یه خود خلاصه تر به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.